بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 422 صفحه 18. قال و فی وجوب تجدید اشکال. بحث از توبه داشتیم و فروعاتی رو مطرح میکردیم. توبه عبارت بود از پشیمانی بر عمل قبیح و تصمیم بر ترک. بحثی که الان میخوام مطرح کنیم اینه که آیا ما باید این پشیمانی و تصمیم بر ترک رو ادامه بدیم و در هر سلام نکن و در هر بار که یادمون میفته که جرمی رو مرتکب شدیم این توبه رو تجدید کنیم، یا یک بار توبه کردیم پذیرفته میشه و دیگه دو مرتبه احتیاج به تکرار نیست. گناهی رو مرتکب میشیم بعد پشیمان میشیم و تصمیم میگیریم که تکرارش نکنیم. توبه تحقق پیدا میکنه چون دو قیدی رو که در توبه لازم داریم هر دو رو عمل کردیم و هر دو رو ایجاد کردیم، هم پشیمانی و هم تصمیم بر ترک. بعد دو مرتبه این گناه یادمون میفته بعد از مدتی، آیا مجدد لازم است اظهار پشیمانی کنیم و تصمیم بر ترک رو در روحمون تثبیت کنیم، یا نه میتونیم بی تفاوت از کنار اون گناه بگذاریم؟ بعضی ها گفتن که تجدید توبه واجبه، به این معنی که بار دوم که یاد گناه افتادی باز باید اون دو قید توبه رو عمل کنی، بار سوم، بار چهارم همینطور. بنابراین دائما باید در حینی که به یاد گناهی از گناهان گذشته میفتیم توبه رو تجدید کنیم. توبه اول کافی نیست، لازم هست که انجام بشه ولی باید بعدها هم دو مرتبه تکرار بشه، تجدید بشه. البته یه وقت گناه دو مرتبه تکرار میشه اون دیگه تجدید توبه نیست، اون توبه مستقل از گناه مستقله. فرض اینه که گناه اولی که کردیم دیگه تکرارش نکردیم، آیا اون توبه اول کافی است یا در وقت یادآوری توبه مجدد لازمه؟ بعضی گفتن توبه مجدد لازمه. دلیلشون اینه که انسان نسبت به هر کاری یا فاعل یا تارک از این دو حال خالی نیست. بنابراین اگر اون کار قبیح رو که قبلا ترک کرده مجدد به یاد بیاره، نسبت به این کار قبیح هم یا فاعل یا تارک. اگر فاعل باشه که جرم جدیده، اگر هم تارک باشه که همون توبه است. باید دو مرتبه به خودش بقبولونه که من تصمیم دارم این کار رو مجدداً انجام ندم و انجامم نده. پس باید ترکی رو که از حین توبه شروع کرده استمرار بده، نباید هیچ وقت تصمیم به ترک تصمیم به فعل بگیره، در این صورت توبه قبلیش آسیب می‌بینه. پس انسان بعد از این که توبه کرد و ترک کرد، اگر دو مرتبه متذکر شد باید ترکشو استمرار بده، یعنی هنوز هم بگه من پشیمونم از اون عملی که کردم و دلم میخواد دیگه مرتکب اون عمل نشم اولا، و همچنین فکر بکنه که من این ترکی رو که از حین توبه شروع کردم ادامه خواهم داد و دیگه نخواهم دیگه به سمت اون گناه نخواهم رفت. توجه میکنید این که انسان یا فاعل است یا تارک اقتضا میکند که وقت تذکر هم یا فاعل باشه یا تارک. اگر فاعله که داره ارتکاب میکنه جرم رو مجددن و این خلاف توبه است، اگر هم تارکه که همون شرایط توبه رو داره ادامه میده پس داره تجدید توبه میکنه و خالی از این دو حال نیست، یا دو مرتبه متعرض اون گناهه یا متعرض نیست. متعرض که نیست داره تجدید توبه میکنه. گروهی در مقابل گفتن که نه، این تجدید توبه واجب نیست و اینطور هم نیست که انسان در همه حال یا فاعل باشه یا تارک. گاهی هم نه فاعل نه تارک، یعنی گناهی را قبلا مرتکب شده الان مرتکب نمیشه و هیچ ترک هم هست خود به خود، نه اینکه عزم بر ترک باشه و با عزم بر ترک داره ترک میکنه، همینطور خود به خود ترک میشه. بله اگر ترک معنی خودداری باشه، خب این شخص موظف خودداری بکنه، یعنی انجام نده گناه رو و الا تکرار گناه میشه، باید خودداری بکنه. اما ترک معنی خودداری نیست، انسان یا فاعله یا خودداری میکنه یا همینطوری داره ترک میشه. گاهی از اوقات هم این وقت پیش میاد که انسان خودداری هم نمیکنه، فشاری رو احساس نمیکنه نسبت به گناه، ولی در این حال داره ترک میکنه. این توبه نیست، تجدید توبه هم نیست، اشکال هم نداره. پس گروهی گفتن که تجدید توبه لازم نیست در وقت تذکر. مرحوم مصنف هیچ کدام از دو قول انتخاب نمی کنه، فقط میگه فی تجدید توبه اشکال، در این که واجب باشد تجدید اشکال. البته تجدید بد نیست، این هیچ که انکار نمی کنه، ولی این که تجدید واجب باشه ایشون میفرماد نه، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم که تجدید واجب باشه. ممکنه کسی از کنار گناه بگذاره، ارتکاب گناه نکنه، ولی اون گناه قبلی رو نه اظهار پشیمونی ازش بکنه نه هم تصمیم بر ترک بگیره، همینطوری داره ترک میشه، اونم ترک کرده ادامه ترک. بله بله، در صورتی که یاد گناه قبلی میفته هیچ کدوم رو انجام نمیده، نه اظهار پشیمونی، نه توجه میکنه اما اظهار پشیمونی نمیکنه، نمیگه پشیمونم از گناه قبل و نمیگه هم خوشحالم، اعتنا نمیکنه. این اتفاق میفته برای ما که گناهی کردیم بی توجه از کنارش رد میشیم، البته توبه رو کردیم تمام شده، بعدن که دو مرتبه یادش میفتیم نه تسلیم نه پشیمان میشیم، نه عزم بر فعل میکنیم، عزم بر ترک هم نمیکنیم، عزم نمیکنیم ولی خود به خود داره ترک میشه، توجه داریم به گناه، الان یاد گناه هستیم، اما نه پشیمانی نسبت به اون گناه پیدا میکنیم، نه تسلیم فعل میگیریم، نه تسلیم میگیریم ترک کنیم، هیچ اقدامی نمیکنیم، خود به خود همون ترکی که داریم ادامه پیدا میکنه. یه حالت خاصی است که برای ما پیش میاد. این آیا مشکل داره یا مشکل نداره؟ ایشون میگه احتمال داره مشکل نداشته باشه. کسانی که میگن تجدید توبه واجبه میگن این مشکل داره، باید حتما تو ذهن خودت خطور بدی که پشیمانم از کاری که کردم و خطور بدی که دیگه انجام نمیدم. اما خواجه میفهمن نه، این خطور لازم نیست، همین که ترک میکنی کافیه، لازم نیست بگی دیگه انجام نمیدم و پشیمانم. میتونی نسبت به اون گناه بی تفاوت باشی، پشیمونی رو قبلا اعلام کردی و این حالتی که انسان اتفاق میفته. اینطور نیست که انسان یا پشیمان باشه یا مصر. آخه اون کسانی که میگن حتما باید تجدید توبه کنی فکر میکنن انسان از این دوحال خارج نیست، یا مصر بر گناه یا پشیمانه. میگه خب اگه تو مصر نیستی پس اظهار پشیمانی بکن. جواب ما اینه که نه، ما سه حالت داریم، یه حالت اینه که مصر بر گناه باشیم، یه حالت اینه که پشیمان باشیم، یه حالت اینه که اعتنا نکنیم، بی توجه، یعنی نه که تصور نکنیم گناه رو، یاد گناه افتادیم تصورش میکنیم، منتبهش بی توجهی میکنیم، نه اظهار پشیمانی میکنیم نه اظهار رغبت میکنیم، میگیم کار رو کردیم پشیمانم شدیم تمام شد، الانم تصمیم انجام نداریم، فشاری هم بر فرکش نمیاریم چون الان اون به ما فشاری نداره، همینجور رهاش میکنیم. میگه این ادامه توبه قبله و کافیه، احتمال داره کافی باشه. پس خواجه قبول نداره که تجدید توبه واجب باشه. بله شکستن توبه جایز نیست، ولی حالا باید این توبه رو تجدید کنیم در وقت تذکر؟ این میفرماد معلوم نیست واجب باشه، فقط در وقت تذکر باید دو مرتبه به سمت گناه متمایل نشیم. اما اگر متمایل به سمت گناه نشدیم، اظهار پشیمونی هم نکردیم، شاید کافی باشه. البته حکمی در این مسئله ایشون نمیده، فقط میگه وجوب تجدید رو قبول نداریم، اشکال داریم. صفحه 422 هست، این صفحه 17 هم. قال و فی وجوب تجدید اشکالون، در این که تجدید توبه واجب باشد هر وقت که ما یاد گناه افتادیم اشکاله. ما همون وقتی که گناه کردیم توبه میکنیم، توبمون هم پذیرفته میشه، اما بعد از این که دو مرتبه متذکر گناه میشیم واجب نیست بر ما که توبه مجدد کنیم، همون توبه قبلی کافیست و ما هم میتونیم به همون توبه قبلی اکتفا کنیم. اقول اذا تاب المکلف عن معصیت ثم ذکرها یا ذکرها، اگر مکلف از معصیتی توبه کرد بعد متذکر اون توبه شد، متذکر اون معصیت شد، یعنی دو مرتبه یادش افتاد که چنین معصیتی در گذشته مرتکب شده، هل یجب علیه تجدید توبه؟ باز دو مرتبه باید مجددن توبه کنه. توبه عرض کردم قوامش به دو چیزه، یکی اظهار پشیمانی، یکی هم تصمیم بر ترک و عدم معاوده. آیا دو مرتبه این دو تا حالت باید تکرار بشه؟ یعنی انسان اظهار پشیمانی کنه و بعد هم دو مرتبه بگه تصمیم دارم که انجام ندم، یا همینطور بدون اعتنا از کنار این گناه بگذره مشکلی نداره؟ قال ابو علی جبائی نعم، بله باید تجدید توبه کنه. دلیلش هم اینه، بناءً شروع به استدلاله، بناءً علی ان المکلف والقادر بقدرت لا ينفج عن الضدین، لا ينفج خبر هم نست، مکلفی که قادر است به قدرت، این رو برای رد اشاعره میگه. اشاعره معتقدن که انسان مکلفه و هیچ قدرتی هم نداره، درست مکلفه به این که عمل رو این عمل رو انجام بده و اون عمل رو ترک کنه، ولی در واقع خدا او رو مجبور میکنه به انجام یا خدا او رو مجبور میکنه به ترک. خدا فاعل فعل است یا تارک فعل است، منتهی بشر فکر میکنه که خودش تارک و فاعله، نمیدونه که کسی دیگه داره کارو انجام میده یا کسی دیگه داره کارو ترک میکنه. خب از چنین کسی که مکلفین رو قادر نمیدونه، از چنین کسی این مبنا صادر نمیشه که مکلف یا فاعل است یا تارک، اون نمیگه. اما کسی که مکلف رو قادر میدونه، که معتزله مکلف رو قادر میدونه، شیعه مکلف رو قادر میدونه، مکلفی که قادر خالی از دو حال نیست، یا فاعل یا تارک. بله مکلفی که قادر نیست نمیشه بهش گفت فاعل، نمیشه گفت تارک، فاعل تارک خداست، اون هیچ کاره است. اما اگر مکلف قادر باشه فاعل و تارک خودشه، وقت یا مشغول فعله یا مشغول ترک خالی از این دو حال نیست. ان المکلف القادر به قدرتن، یعنی مکلفی که مجبور نیست، قدرت بهش داده شده، که مبنای معتزله این است که مکلفین قادرند برخلاف مبنای اشاعره، چنین مکلفی لا ینفک از ضده، منفک از یکی از دو ضد نیست، یا فعل انجام میدهد یا ترک دارد، بالاخره یکی از این دو حال داره. حالا که این چنینه، فا این در ذکر المعصیه، اگر یاد یک معصیت افتاد یا باید فاعل باشد یعنی مصر بر معصیت، یا باید تارک باشد یعنی نادم از معصیت، بنابراین اما ان یکون نادما علیها یعنی بر معصیت، او مصرا علیها، اگر ترک کنه پس حتما پشیمانه، اگر انجام بده معلوم میشه مصره، و خالی از این دو حال هم نیست، یا پشیمانه یا مصره. و ثانی قبیح، این که مصر باشد قبیحه، فیجب الاول، در مقابل قبیح وجوب قرار گرفته، اگر دومی قبیحه اولی که به ناچار با ترک دومی اتفاق میفته واجبه. اگر اولی رو ما، اگر دومی رو ما قبیح اعلام کنیم، اولی رو واجب اعلام میکنیم، چون در مقابل قبیح واجب باقی میشه. فیجب الاول یعنی نادم بودن، نادم بودن یعنی توبه، پس تجدید توبه واجب میشه. این قول ابو علی جباییه. اما به قول ابو هاشم که پسر ایشونه، گفته لا یجب، یعنی تجدید توبه واجب نیست، زیرا که اینطور نیست که مکلف یا فاعل باشه یا تارک، بلکه یه حالت سومی هم داره که خالی از فعل و ترکه. لجواز خلو القادر به قدرتن، یعنی مکلفی که قادر است به قدرتن جایز از خالی باشد، انهما یعنی از فعل و ترکه به معنای کف. بله از فعل و ترکه به معنای ترک خالی نیست، یا فاعل یا تارک، اما از فعل و فعل و ترکه به معنای کف میتونه خالی باشه. کف یعنی خودداری، نه فاعل باشه نه خودداری بکنه، بلکه همینطوری ترک بکنه. سه تا حالت برای انسان اتفاق میفته: انسان یا فاعل نسبت به معصیت، یا کف به معصیت میکنه، یعنی معصیت داره بهش فشار میاره اونم داره خودداری میکنه، یا ترک معصیت میکنه، یعنی اصلا اعتنا به معصیت نداره. این فاعل هم نیست، تارک به معنی کفم نیست، ترک به معنی کفم نداره، بلکه ترک به معنای استمرار عدم داره. اینم حالت سومه. شما که ابو علی هستی گفتی این انسان یا فاعله یا مشغول خودداری کردنه، ما به شما میگیم نه، یه حالت سومی هم داره که نه فاعل باشه نه خودداری کنه، بلکه همینطوری تارک باشه. این که تارک باشه این تجدید توبه نیست، چون در تجدید توبه باید ابراز پشیمانی بکنه، دوباره قصه بخوره که این کار رو بی خود کردم و تصمیم میگیره که ترک کنم ولو فشارم بیاد، ولی ترکش میکنم. اما شخص تارک اینطور نیست. شخص تارک میگه که من ترک میکنم، چه فشاری بیاد ترک دارم، چه بی توجه یعنی بی اعتنا به گناه باشم بازم ترک دارم. پس شخص ممکن است که تجدید توبه نکند، حالت سوم انتخاب کنه، نه اصرار بر گناه کنه، نه اظهار پشیمانی بکنه و تصمیم قبلیش رو تجدید کنه، بلکه یاد گناه میفته بی توجه رد میشه. و این زیاد برای که ماها اتفاق میفته که کاری را حالا چه گناه چه غیر گناه قبلا انجام دادیم، بعدا دو مرتبه یادش میاییم اعتنابش نمی کنیم، نه اینکه تصمیم میگیریم دوباره انجامش بدیم یا تصمیم میگیریم دوباره ترکش کنیم، اظهار پشیمانی میکنیم یا اظهار شادمانی میکنیم، هیچی، همینطوری بی توجه بی اعتنا. بی توجه که میگم بی اعتنا، از کنارش رد میشیم، بهش توجه داریم ولی بهش اعتنا نمیکنیم. این زیاد اتفاق میفته. پس شخص اینچنین نیستش که فقط دو حالت داشته باشه، یک حالت قوی تا اون حالت دوم بشه واجب، بلکه یه حالت قوی داره دو حالت دیگه داره که هر دو حال براش ممکنه، چون هر دو حال براش ممکنه هیچ کدوم واجب نیست، میتونه تو این حال باشه میتونه تو اون حال. نه قوی به من امتناع نیست، قوی باعث امتناع، یعنی اگر کاری قوی باشه ما باید ازش امتناع بکنیم، اون وقت اگر از این طرف امتناع کردیم اون طرف میشه واجب، این طرف میشه برای ما ممتنع، یعنی قابل امتناع که واجب است ازش امتناع بکنیم، اون طرف رو واجب است که انجام بدیم. اگر یک طرف واجب الامتناع شد، طرف دیگه واجب الفعل میشه. طرف اصرار واجب الامتناع، یعنی من باید از اصرار امتناع کنم، اگر راه دیگری نداشتم اون طرف دیگر واجبه که انجام بدم. اگر راه دو تا راه دیگه داشته باشم هیچ کدوم از این دو راه واجب نیستش، من میتونم اختیار کنم اینو یا اون. بله پس اگر یک راه قوی بود ممکنه است که من اون راه رو برم، یعنی واجب است که امتناع کنم، واجب است که امتناع کنم. اگر واجب شد که امتناع کنم یعنی این راه رو نرم، اگر یه راه دیگه جلوی پای من بود واجب است اون راه رو برم، اگر دو راه دیگه جلوی راه پای من بود مختارم، میتونم اینو برم میتونم اینو برم. ابو علی گفته که اصرار راه امر قبیه، پس باید ازش امتناع کنی، پس این راه بر تو بسته است، فقط یه راه دیگه بازه و اون تجدید توبه، واجب اون راه بری. ابی هاشم گفته نه، دو راه دیگه بازه، یکی تجدید توبه، یکی بی اعتنا رد شدن، هر دوش برای من راه بازیه، بنابراین من حق دارم اینو انتخاب کنم یا اون، واجب نیست من اینو انتخاب کنم. قال و کزل معلوله معل علته، معلوله به کس میخونیم، زیرا که عطفش میگیریم بر تجدید، عبارت اینطور میشه و کذا، یعنی و کذا اشکالون فی وجوب توبت علل معلول معل اله، عبارت اینطور میشه که فی وجوب توبه اینجا تکرار میشه. کذا یعنی و کذا اشکالون فی وجوب توبت علل معلول معل اله، یعنی مع وجوب مع حصول الاله یا مع وجوب توبت علل اله، هر دو جور میتونید معنا کنید. الان توضیح میدم مطلب روشن میشه. گاهی از اوقات ما مرتکب علت قبیح میشیم و این علت منتهی میشه به معلول یعنی قبیح. مثلا تیری رو به سمت کسی رها میکنی، این تیر علت کشتنه، معلول کشته شدن اون شخصه. این تیر که رها میشه علت اون کشته شدن معلوله. ما سبب رو ایجاد میکنیم، یعنی علت رو ایجاد میکنیم، این علت منتهی میشه به معلول و اون معلولم قبیحه. آیا قبل از این که این علت به معلول منتهی بشه بر من اظهار پشیمانی واجبه یا نه؟ قبل از این که من علت رو ایجاد کنم که هیچ اتفاقی نیفتده که بخوام اظهار پشیمانی کنم، بعد از اینم که این تیر رفت اصابت کرد و طرف کشته شد، معلول حاصل شد، واجب است بر من اظهار پشیمانی کنم، توبه کنم، بعدم یا دیه بپردازم یا قصاص بشم یا عفو بشم، اون تبعات توبه هم لازمه، هم توبه لازمه هم تبعات توبه. ترس کردیم قبلا در این جور موارد فقط اظهار پشیمانی و تصمیم و ترک کافی نیست، این توبه است ولی این کافی نیست، تبعات هم داره. تبعاتش اینه که بریم به اولیاء دم خودمون رو تسلیم کنیم، بگیم دیه بخوای میپردازیم، قصاص بخوای قبول داریم، عفوم کردی که بهتر. اینا رو میتونیم به اولیاء دم بگیم ولی به توبه تنها نباید اکتفا کنیم، تبعات توبه رو باید بگیریم. حالا حرف اینه که بعد از اینکه معلول اتفاق افتاد توبه میشه واجب، توبه بر معلول واجبه، اظهار پشیمانی بر معلول واجبه، به تبعاتش هم بعدم باید بپردازیم، ولی حالا فعلا بحث تبعات نداریم، فعلا بحث خود توبه داریم. تمام حرف اینه قبل از اینکه بعد از اینکه علت انجام شد، قبل از اینکه معلول انجام بشه چه حکمی ما داریم؟ یعنی چی رو رها کردیم هنوزم اصابت نشده، در اون فاصله من چه حکمی دارم؟ آیا واجب است پشیمان شدم یا واجب نیست؟ واجب است توبه کنم یا نه؟ ایشون میفرماد و کذا المعلوله مع العله، اشکال است در وجوب توبه بر معلول با وجود علت قبل از وجود معلول یا با پشیمانی از علت. پشیمانی از علت هم واجبه، من این یادم رفت کنم در وقتی که علت رو ما انجام دادیم هنوز معلول انجام نشده، پشیمانی بر علت واجبه، اون تو شرفی نیست. حرف سر پشیمانی معلول در حالی که هنوز معلول نیمده. تمام حرف ما این است که آیا میتوانیم واجب است ما بر معلولم پشیمان بشیم یا نه. بعد از این که معلول آمد هم بر علت باید پشیمان بشیم، هم معلول. در واقع یه پشیمانی بر هر دو کافیه، چون که علت و معلول با هم یکی شدن. قبل از اینم که علت انجام بشه پشیمانی بر هیچ کدوم لازم نیست. بعد از این که علت انجام شد پشیمانی بر علت واجبه، هر سر پشیمانی بر معلوله که هنوز معلول حاصل نشده، اون معلولی که هنوز حاصل نشده واجبه من برش پشیمان بشم یا نه. این بحثی که الان میکنیم اینه، ولی پشیمانی بر علت که مسلم واجبه چون ما علت رو ایجاد کردیم. بعد از حصول معلول پشیمانی بر معلول واجبه، هر سر قبل از حصول معلوله، قبل از حصول معلول پشیمانی بر علت واجبه چون علت حاصل شده. آیا پشیمانی بر معلولم واجبه هنوز حاصل نشده یا نه؟ با این که هنوز حاصل نشده، با این که هنوز حاصل نشده پشیمانی برش واجبه یا نه؟ این بحث ما در اینه. پس مورد بحث روشن باشه، مورد بحث جایی است که علت حاصل شده، معلول حاصل نشده. من بحث در اینه که پشیمانی بر معلولی که حاصل نشده واجبه یا نه. پشیمانی بر علت که مسلم واجبه، پشیمانی بر معلول حرفی که حالا واجب هست نیست. گروهی گفتن واجبه، چون دیگه معلول داری میاد، در اختیار تو نیست. پشیمانی بر معلول در واقع همون پشیمانی بر علته، چون وقتی علت رو انجام دادی معلول بدون اختیار تو انجام میشه. تو پس باید یعنی یقین داری به این که معلول حاصل میشه، پس که انه او حاصل شده. همونطور که اگر حاصل میشد پشیمانی واجب بود، حالا که وقوع و تحققش قطعیست پشیمانی واجبه. بعضی گفتن نه واجب نیست، چون هنوز که انجام نشده، که هنوز تحقق پیدا نکرده. هر وقت تحقق پیدا شد پشیمانی واجب میشه. ایشون میگه که و کذا، یعنی اشکال است در این که واجب باشد توبه از معلول مع العله، یعنی مع حصول العله یا مع وجوب توبه از العله. در حالی که علت حاصل شده، وجوب توبه از معلول اشکال داره، مشکله. یا در حالی که وجوب توبه از علت رو داریم، وجوب توبه از معلول اشکال مشکله. هر دو جور میشه عبارت رو معنا کرد، هر دو جور هم درسته. پس عبارت رو اینطوری معنا میکنیم: کذا یعنی اشکال فی وجوب توبه علی المعلول مع وجوب توبه علی العله یا مع حصول العله. اقول اذا فعل المکلف العله را، اگر مکلف علت رو انجام داد، یعنی چی رو رها کرد، قبل وجود المعلول رو ظرف فعل نگیرید. نگید اگر علت رو قبل از وجود معلول انجام داد. خب هر علتی باید قبل از وجود معلول انجام بده، این اصلا گفتن نداره. این قبل وجود المعلول رو ظرف برای فعل نگیرید، بلای کلام لغوی میشه. ظرف برای یجب بعد بگیرید. اگر مکلفی علت رو انجام داد، اینجای خود مست رو اینطوری بعد بگیرید، قبل وجود المعلول هل یجب علیه الندم، قبل از اینکه معلول واجب بشود آیا واجب است بر این مکلف پشیمانی بر معلول تنها یا بر علت تنها یا علیه ما. این سه تا مسئله است. بر معلول تنها رو خواجه ترکست، بر علت رو معلومه داره اشاره میکنه و مسلم واجب است، چون علت انجام شده، چون علت انجام شده پشیمونی بر علت مسلم واجبه. علیه ما هم، علیه ما رو هم میشه گفت خواجه داره تر میکنه. البته خواجه فقط معلول رو داره تر میکنه، ولی وقتی که بر معلول اشکال باشه بر علیه ما اشکاله. نسبت به معلول اگر اشکال باشه، نسبت به معلول و علت با هم اشکاله. فقط نسبت به علت اشکال نیست، نسبت به علت پشیمانی باید باشه چون علت انجام گرفته. اما نسبت به معلول اشکال داریم که پشیمانی واجبه، نسبت به هر دو با هم هم اشکال داریم. هنوز قبل از تحقق معلول ها، بعد از تحقق معلول که یقیناً بر هر دو باید پشیمان شد، هم بر علت هم بر معلول. منتها ممکنه کسی بگه علت و معلول با هم یکی میشن، پس یه پشیمانی کافیه. ممکنه کسی بگه دو تا پشیمانی لازمه. علاوه ما کار نداریم به این که یکی یا دو تا، ولی پشیمانی بر هر دو لازمه. حالا این پشیمانی بر هر دو یه پشیمانی است که به دو تا تعلق میگیره، یا دو تا پشیمانی است اون بحث دیگره، ولی پشیمانی بر هر دو رو ما لازم داریم. حرف سر اینه که هنوز معلول حاصل نشده، پشیمانی بر هر دو حاصله. وقتی گفتیم پشیمانی در معلول اشکال داره، پشیمانی بر هر دو هم اشکال پیدا میکنه. پس گویا خواجه علیه ما هم ترک کرده، علی المعلول رو که به صراحت ترک کرده، علیه ما هم با این بیانی که گفتم ترک کرده. فقط علل عله رو علامه داره ترک میکنه، خواجه ترک نکرده. و همه هم قبول داریم که علل عله توبه باشه، در این اشکالی نیست. مثاله الرامی اذا رما، مثالش رامی است که تیر رو بیفکند و بحث ما در قبل الاصابه است. این باز قبل الاصابه متعلق به رما نیست، متعلق به بحثه. اشکال در قبل اصابه است. آخه خواجه داره اظهار میکنه که مسئله اشکال داره، یعنی مشکله. این اشکال مال کجاست؟ قبل اصابه است یا قبل وجود معلوله؟ نه، چرا حتما باید بخوره. اگر نخوره که فقط تجربیه. اگر تیر رو رها کرده و نخورده به طرف، این تیر در واقع سبب دیگه نیست، علت نیست. ما داریم در تیری که علت بحث میکنیم. اونی که شما میفرمایید که تیر رفته و نخورده، اون تیر اصلا علت نیست، اون فقط اگر مشکلی داشته باشه تجربیه. ما داریم بحث میکنیم در رنگی که علت بشه، علت بشه یعنی بره تا آخرم اصابت کنه. اون الان باید بحث ماست. ولی اون تیری که رها میشه و بعدن هم نمیخوره، ما برش ممکنه پشیمان بشیم، ولی بعدن معلوم میشه پشیمونی میفایده بوده، چون لازم نبوده پشیمان بشیم. فقط بر تجربیش ممکنه پشیمان بشیم. خب این طرح مسئله بود. حالا جواب مسئله چیه؟ قال شیوخ، شیوخ اهل کلام گفتن یجب الندم علی الاصابه، واجب است که ما پشیمان بشویم بر اصابه، حتی قبل از اصابه هم. اصلا مورد بحث همینجاست. چرا لازم است؟ لان الاصابه هی القوی، خود تیراندازی که قوی نبوده. اگه ما تیر هوایی رها میکردیم که قوی نبود، که اصل تیراندازی که قوی نیست. این تیراندازی که منتهی میشه به قتل یه نفر قویه، ولی اصل تیراندازی در حال تمرین تیراندازی میکنه که مستحبم است. اصل تیراندازی وقتی به عنوان تمرین باشه مستحبم است، وقتی به عنوان قتل باشه میشه قوی. پس اصابه در واقع قویه. توجه کنید کلام کلام حسیه، لعنه ها هی القوی، زمیر فصل داره. زمیر فصل رو میدین یکی از عوامل حسره. پس جمله هفت رو افاده میکنه، یعنی فقط اصابه قویه، خود تیر قوی، تیر انداختن قوی نیست. از اصابه قویه و اصابه هم درست موجود نشده هنوز، اما قد صارت فی حکم الموجود، سببش انجام شده. چون سببش انجام شده در حکم موجوده، چون در حکم موجوده پس قویش در حکم موجوده. و همونطور که قوی اگر موجود شد یجب الندم، حالا که در حکم موجود شده یجب الندم. و قد صارت فی حکم الموجود، چرا قد صارت فی حکم الموجود؟ این به وجود دقت کنید تعلیل است برای صارت. صارت فی حکم الموجود لوجوب حصول این قوی عند حصول سبب، چون وقتی سبب قوی حاصل شد واجب است که خود قوی هم حاصل بشه. بنابراین درسته که قوی الان بالفعل حاصل نشده، ولی چون در شرف حصول است و قطعی الحصول است کل حاصله. همونطور که بر حاصل ندم واجبه، بر کل حاصل هم ندم واجبه. این قول بعضی ها. ولی قاضی ابوبکر باقلانی حکم نظر دیگه داده، گفته در اینجا سه تا امر هست. یکی رمی که چی به انداخته، یکی مولد بودن رمی اصابه رو یا قتل رو، یعنی رمی مولد قتله، سبب قتله، سببیت داره. یکی هم خود اصابه که مسببه. یکی سبب که رمیه، یکی سببیت، یکی هم مسبب. میگه سبب حاصل شده در این فرض ما. قاضی میگه سبب حاصل شده چون رمیو ما انجام دادیم. سببیت هم که کنار این سببه، نمیشه ازش گرفت، اونم پس انجام شده. اما مسبب که قتل هنوز انجام نشده. این سه تا امر دوتاش انجام شده، یکیش انجام نشده. بر اون دوتایی که انجام شده باید پشیمون بشیم، اما بر سومی چرا پشیمون بشیم؟ هنوز انجام نشده. وقتی انجام شد واجب پشیمون بشیم. ولی حالا فی حکم الموجوده باشه، خود موجود که نیست. چون خود موجود نیست پشیمونی برش واجب نیست. ممکنه انسان پشیمون بشه ولی واجب نیست پشیمون بشه. پس بر سبب که رمیه، بر مولد بودنش که همون سببیته، باید پشیمون بشیم چون هر دو تحقق پیدا کرده. منتها سبب به اختیار من، مولد بودن یک لازم قهریه، چون از ملزون رو من ایجاد کردم این لازم قهریم که انه من ایجاد کردم، پس باید از هر دو پشیمون بشم. اما بر سومی که مسبب باشه چون تحقق پیدا نشده، پشیمونی الان جا نداره، بلکه تحقق پیدا شد واجب میشه. فقال القاضی یجب علیه ندمان، دو تا پشیمانی برش واجبه، سومی واجب نیست. علیه یعنی بر این رامی، بر این مکلف، مکلفی که علت رو انجام داده و هنوز معلول حاصل نشده، بر او واجب است دو تا پشیمانی. یک، پشیمانی علی الرمی، زنده او قبیحون، زیرا رمی قبیحه و این بالاخره مرتکب قبیح شده چون رمی انجام داده، پس مرتکب قبیح شده، بنابراین واجب است که اظهار ندم کنه، اظهار پشیمانی کنه. و ثانی، پشیمان شود علا کونهی مولدن للقبیح، بر این که این رمیش مولد قبیحه، یعنی سببیت دارد. خب ممکن شما بگید سببیتی که این ایجاد نکرده، سببیتی امر طبیعی و قهریه. جواب اینه که درسته این ایجاد نکرده، ولی وقتی سبب رو ایجاد کرد، سببیت قهری هم خود به خود مترتبه بر این سبب می شود. مثل اینکه وقتی شما اربعه رو ایجاد کردین، زوجیت مترتب میشه. زوجیت در اختیار شما نیست، فقط ایجاد اربعه در اختیار شماست. وقتی چهار تا نقطه اینجا گذاشتید، اربعه درست شد، زوجیت هم درست شد. شما فقط چهار تا نقطه گذاشتید، زوجیت که درست نکرد، زوجیت خود به خود درست شد. ولی زوجیت هم به شما نسبت داده میشه، میگیم که زوجیت هم ایجاد کردید، اون تا با واسطه. پس سببیت هم امریست که داره ایجاد میشه، من دارم ایجاد میکنم اختیارم، منتها با واسطه ایجادش میکنم. سبب رو بی واسطه ایجاد میکنم مباشرتا، سببیت رو با واسطه سبب دارم ایجاد میکنم، هر دو رو من دارم ایجاد میکنم. پس دو تا قبیحی است که من ایجاد کردم، از هر دو باید پشیمان بشم. این دو فرق دومی با اولی روشن دیگه، دومی سببیت، اولی سبب. و لایجوز دنباله کلام قاضیه، کلام علامه نیست. قاضی گفتش دو تا ندم واجب است، بعد میگه ولایجوز و ندم سوم. نه لایجب، لایجوز. اصلا بحث ما در این بود که واجب است یا نه. این دیگه خیلی پیش رفته، میگه واجب که نیست بماند، اصلا جایز هم نیست. لا یجوز که پشیمان شود مکلف بر معلول، یعنی بر اون اصابت یا بر اون قتل، زیرا ندم بر قبیح هست. ان ندم اسم نس علی القبیح خبرشه، لن نه نه لن علی القبیح خبر ندم نیست، متعلق به ندمه. انما هو لقبیح خبره، لان ندم علی القبیح انما هو لقبیح. این که ما پشیمان میشیم بر قبیح به خاطر اینه که قبیحه، اصابش هنوز حاصل نشده تا متصل به قبح بشه. و قبل وجودی لا قبح، قبل از وجود قبیح که قبحی نیست. اصابه درست قبیحه ولی هنوز که حاصل نشده، اگر حاصل نشده قبحی نیست. اگر قبحی نیست وجود ندم یعنی چی؟ حتی جواز ندم نداریم تا چه برسه وجود ندم. این کلام قاضی بود. البته توجه کنید، شاید کسی احتمال بده که این احدهما و ثانی که در عبارت قاضی آمده هر دوشون یک چیزند. اصلا بگوید قبیح بودن رمی به خاطر مولد بودنشه، و اگر مولد بودن ازش گرفته بشه قبحی نیست، بنابراین این اولی و دومی رو یکی حساب کنه. بعد مثلا بگه که رم قبیح هست، قبح فاعلی دارد، احدهما به قبح فاعلی اشاره میکنه و ثانی به قبح فعلی اشاره میکنه. عرض کردم این توجیهات خوبی نیست، اصلا لازم نیست توجیه کنی. الان با بیانی که من عرض کردم معلوم شد اولی و دومی فرق داره. اولی ناظر است به سبب، دومی ناظر است به سببیت. و سبب و سببیت فرق دارن، اگرچه لازم و ملزوم هست، اگرچه از هم منفک نمیشن، ولی بالاخره دو چیز هست و قاضی این دو چیز رو داره نقل میکنه. این دوتا یکی نیستن که ما بخوام توجیه کنیم یکی رو به قفه فعالی مرتبط کنیم یکی رو به قفه فعلی مرتبط کنیم، بلکه هر دو قفه فعلی هست. هم رمی قوی هست فعلا، به فاعلش کار نداریم، فاعل که قفه فعالی داریم، اما هم رمی فعلیست قوی، هم سببیت فعلیست قوی، منطقه سببیت فعل با واسطه هست و رمی فعل مباشری و بدون واسطه هست. هر دو فعل منه، هر دو هم قوی هست. نه منی که فاعلم قفه فاعلی دارم آدم بدی هستم، کارم هم بده، منطقه این دوتا یکی کار بلا واسطه منه، یکی کار محل واسطه من، و هر دو بده. پس اینطور نیست که این دوتا احد و هما بستانی یکی باشن تا ما توجیه کنیم یکی رو به قفه فاعلی مرتبط کنیم یکی رو قفه فعلی، بلکه هر دو فعلن و هر دو هم قفه فعلی دارن. فاعل به جای خود قفه فاعلی هم داره، قفه فاعلی هم آدم بعدیه که مرتکب معصیت شده. قال و وجوب سقوط العقابه بها، یعنی و اشکالون فی وجوب سقوط العقابه بها، یعنی به توبه، بر ما واجب است توبه کنیم. و قبلا گفتیم که با توبه عقاب ساقط میشه. حالا میخوام بگیم آیا سقوط عقاب واجب است یا نه؟ ساقط میشه اما واجب است یا نه؟ این معنیش اینه که آیا خدا تفضلن عقاب رو ساقط میکنه یا واجب از ساقط کند، نمیشود ساقط نکنه. اصل سقوط قبول داریم، میدونیم خدا بعد از توبه عقاب رو ساقط میکنه، اما واجب است که ساقط کند که نمیشود ساقط نکند، یا تفضلن ساقط میکنه. میشه ساقط نکنه، ولی چون وعده داده و فیاضم هست، متفضل علی العباد هست، تفضل میکنه و ساقط میکنه. کدام یک از این دوتاست؟ آیا واجب است ساقط توبه ساقط کند عقاب را، یا واجب نیست؟ ایشون میفرماد در وجوب سقوط عقاب بها، یعنی به توبه، اشکال را رأی نمیده، نظر نمیده. اصل سقوط را قبول داره که حاصل میشه، ولی آیا وجوباً حاصل میشه یا تفضلاً اشکال داره. میگه شاید بتونیم بگیم تفضله، در وجوبش اشکال داره، این نمیتونیم وجوب رو اثبات کنیم. ولی گروهی گفتن واجب است، گروهی گفتن تفضل است و واجب نیست. خواجه هیچ کنم از دو طرف انتخاب نکرد، فقط اظهار اشکال کرد. این معنیش اینه که متوقف در مسئله است. اما گروهی گفتن نه، سقوط عقاب واجبه، دلیل آوردن. گروه هم گفتن سقوط عقاب تفضل، اونم دلیل آوردن. دلیل اون دو نفر دو گروه هم باید بخونیم. قال و وجوب سقوط العقاب بها، یعنی و کذا اشکال فی وجوب سقوط العقاب بها، یعنی به توبه. اقول المصنف رحمه الله استشکل وجوب سقوط عقاب را بها، یعنی به توبه. اصل سقوط عقاب را قبول داره، ولی وجوب سقوط عقاب رو اشکال کرده. و علم ان الناس، مرحوم علامه شروع میکنه به طرح بحث و تحریر محل نزاع تا بعد استدلال متنازعین رو ذکر بکنه. و علم ان الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه. منظور از این ناس در اینجا متکلمینه، کلشون اتفاق دارن بر این که عقاب با توبه ساقط میشه، اما آیا سقوطش واجب است یا تفضل است، در این اختلاف دارن. واختلفو، یعنی واختلفو فی وجوب سقوط یا تفضل سقوط. فقالت المعتزله انه یجب سقوط العقاب بها، واجب است که عقاب به توسط توبه ساقط بشه. و قالت المرجئه، که گروهی از متکلمینن، که ان الله تعالی یتفضل علیه به اسقاط العقاب، خداوند علیه یعنی بر تائب، تائبی در قبل نیمده ولی از توبه فهمیده میشه، زمین رو برمیگردونیم به تائبی که از توبه فهمیده میشه. قالت المرجع ان الله تعالی یتفضل علیه یعنی بر تائب به اسقاط العقاب، به این که ساقط میکنه عقاب را، اما لا علی جهت الوجوب، واجب نیست ساقط کنه، تفضلا ساقط میکنه. این دو تا قول، حالا هر دو قول باید دلیلشون ذکر بشه. معتزله که میگن واجبه دلیلشون ذکر میکنیم، دو دلیل آوردن، هر دو دلیل رو میاریم رد میکنیم. مرجعه هم دلیل آوردن، دلیل مرجعه هم ذکر میکنیم. اما دلیل معتزله دو دلیل دارن بر این که سقوط عقاب بعد از توبه واجبه. دلیل اولشون یک قیاس استثنائیه که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. قیاس به این صورته، اگر اسقاط عقاب بعد از توبه واجب نباشد، نیکو نیست که عاصی رو مکلف کنیم به توبه. لکن تالی باطله، یعنی مکلف شدن عاصی به توبه نیکوست، اون هم نیکو بودن در هر سرحد وجوب. توبه بر عاصی واجبه، از کار خوبیست که واجبه، اونم عرض میکنم نیک بودنش هم نیک معمولی نیست، نیکیست که لایترکه، یعنی میشه واجب. پس اگر تالی باطل شد مقدمه باطل میشه. تالی یعنی اینکه تکلیف عاصی به توبه حسن نباشد باطل است. پس اینکه سقوط عقاب بعد از توبه واجب نباشد یعنی مقدم، این هم باطل است. پس باطل شد عدم وجوب، بنابراین وجوب میشه حق. این قیاس استثنائیه. در این قیاس استثنائی بطلان تالی روشنه، یعنی این که تکلیف به توبه حسن نباشد باطل است، روشنه که باطله، تکلیف توبه حسنه. مهم بیان ملازمه است، باید ملازم بین مقدم و تالی اثبات بشه. در هر قیاس استثنایی چنینی که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده، ما به دو چیز احتیاج داریم، یکی دلیلی که ابطال کند تالی را، یکی دلیلی که اثبات کند ملازمه را. در اینجا بطلان تالی روشن، احتیاج به استدلال نداره، لذا فقط دلیل بر ملازمه را لازم داریم. چه دلیل بر ملازمه را ذکر میکنن؟ دلیل بر ملازمه را گاهی بهش میگن دلیل لزوم، دلیل ملازمه، گاهی هم میگن بیان شرطیه. شرطیه میدونید قوام شرطیه به اون تلازمی که داره. وقتی میگن بیان شرطیه، نمیخوام شرطیه رو بیان کنیم یا به عبارت دیگه تلازمش رو اثبات کنیم. بیان شرطیه یا به بیان دیگه تلازم بین مقدم و تالی این است که اصلا چرا خداوند ما رو مکلف کرده یا انسانها رو مکلف کرده، نه مکلف به توبه ها، اصلا به طور کلی چرا مکلف کرده؟ جواب اینه که خواسته انسانها رو در معرض نفع و ثواب قرار بده. بعضی منافع طوری هستند که مستقیما خدا میتواند به ما بدهد و زیاد داده، به طوری که خودش فرموده این تعود به نعمت الله لا توسیه، این نعمتهایی که به ما داده ابتداعا داده، تکلیفی نکرده که پاداش تکلیف قرار داده شده باشه، ابتداعا به ما منافعی رسونده. ولی بعضی منافع هستند چنانچه قبلا اشاره کردیم که بدون سبق تکلیف عطا شدنی نیستند، باید استحقاقی باشه تا اون جور پاداش عطا بشه. از چنین پاداشی که با احترام تحویل شخص داده میشه، اون حتما باید مسبوق به استعداد باشه، و استعدادم از یا استحقاق مسبوق به استحقاق باشه و استحقاق هم از امتثال تکلیف درست میشه. پس باید قبلش تکلیفی باشه. ثواب این چنینه، ثواب یک عوض ابتدایی نیست، پاداشه، اونم پاداش همراه احترام. اگر ملائکه یا خدا به کسی احترام میذاره، اون شخص باید استحقاق احترام رو داشته باشه. ممکنه خدا یه نعمت همینطوری به شخصی بده، ولی احترام گذاشتن استحقاق میخواد. پس اگر ثواب که همراه احترام به کسی داده میشه، باید قبلش این استحقاق داشته باشه. استحقاق از نهایی امتثال تکلیف میاد، پس باید قبلش هم تکلیف باشه. بنابراین بعضی منافع که همون منافع ثوابن، بدون سبق تکلیف انجام نمیشن. پس از اینجا میفهمیم که خدا ما رو تکلیف کرده به خاطر اون نوع منافع، به خاطر اینکه اون نوع منافع رو و اون ثوابها رو به ما واصل کنه. تا اینجا درست. حالا اگر ما اتفاقا ما مکلفی که کارهای خیر رو کردیم، امتثال تکلیف کردیم و مستحق ثواب شدیم، یه جا پامون لغزید، معصیت کردیم، یکی از چند حال اتفاق میفته. یکی این که خدا ما رو نبخشه و به اون عقاب ها ما و اون معصیت ها ما رو اخذ کنه، عقاب میکنه. دوم این که بین اون معصیت و اون حسناتی که ما انجام دادیم مقایسه کنه، که این معصیت به وسیله بعضی از اون ثواب های ما سقوط کنه و ثواب خالی بمونه. اگر ثواب ما قلبه داشته باشه بر معصیتمون، این ثواب معصیت رو از بین میبره، به اندازه خودش مازاد ثواب باقی میمونه. اگر هم که ثواب قلبه نداشته باشه، مساوی باشن، ثواب و عقاب هر دو از بین میره. عقابه قلبه داشته باشه، عقاب یه مقدارش باقی میمونه. اینم حالت دوم. حالت سوم اینه که واجب باشد خدا توبه ما رو بپذیره و در نتیجه عقاب ساخت بشه و ما اون نفعی رو که تکلیف به خاطر اون شده به دست بیاریم. از سه تا اتفاق میفته وقتی ما معصیت میکنیم. اول این که خدا ما رو عقاب کنه. این میفرماد که با ثواب منافات داره. عقاب و ثواب با هم جمع بشن، خب ثواب خالص نمیشه. اون رنج عقاب نمیذاره ما لذت ثواب رو ببریم، در حالی که ثواب لذت داره، با احترام داده میشه و نباید کنارش رنجی باشه. پس این فرض باطله که هم ثواب به ما عطا کنن جزا اند اعمال نیکمون، هم عقابمون کنن به خاطر عدم سقوط عقاب. این باطله. فرض دیگه اون بود که اینها با هم مقایسه بشن، عقاب و ثواب با هم مقایسه بشن، کم و زیاد بشن، عقاب از بین بره، ثواب باقی بمونه، یا یه وقتی هم ممکنه ثواب از بین بره، عقاب باقی بمونه. اینو گفتن تهابت و تهابت رو قبلا باطل کردیم. اجازه ندادیم که ثواب و عقاب با هم دیگه مقایسه شون و کم و زیاد بشن، اون زیادی بمونه، به اندازه مساوی از هر دو طرف تساقط پیدا کنه. این اجازه ندادیم، قبلا دلایلش رو گفتیم. پس میمون اون اولی که واجب است عقاب ساقط شود، زیرا اگر عقاب ساقط نشود، تکلیفی که برای منافع و ثواب هست لغو میشه. تکلیف لغو میشه. خدا گفت این ما رو تکلیف کرده برای به دست آوردن منافع. اگر ما سقوط عقاب رو واجب ندونیم، در چنین فرضی که مطرح کردیم، لازم میاد که ثوابی به ما عاید نشه و اون نفعی که تکلیف به خاطر او انجام گرفته حاصل نشه. حالا دو مرتبه قیاس رو تر می کنم تا ببینید ملازمش تمام شد. اگر اسقاط عقاب واجب نباشد، اسقاط عقاب واجب نباشد، لازم میاد اون نفعی که لازم میاد که تکلیف آسی حسن نباشه. چرا لازم میاد؟ چون تکلیف آسی برای اون منفعته، حسنش به خاطر اون منفعته. وقتی اون منفعت واصل نمیشه، حسنش هم ثابت نمیشه. پس اگر اسقاط عقاب واجب شد، اون منافع به دست میاد، قهرن تکلیفی که به خاطر اون منافع حسن میشه. اما اگر اسقاط عقاب واجب نشد، اون منافع به دست نمیاد، چون عقاب مزاحم اون منافعه. وقتی منافع به دست نیامد، تکلیفی که به خاطر اون منافع دیگه حسن نیست. پس دوباره قیاس رو توجه کنید، اگر اسقاط عقاب واجب نباشه، تکلیف حسن نیست. روشن شد که تکلیف حسن نیست دیگه، چون عقاب اگر ساقط نشه، اون ثوابی رو که تکلیف به خاطر او انجام شده از بین میبره، و وقتی ثواب از بین رفت، تکلیفی حسن نیست، چون تکلیف به خاطر ثواب شده. احتجت المعتزله به وجهین. وجه اول این است که چنین است، لولم یجب اسقاط العقاب لم یحسن تکلیف آسی. اگر اسقاط عقاب واجب نباشد، تکلیف آسی صحیح نیست. اینجا من گفتم تکلیف آسی به توبه صحیح نیست، حسن نیست، لزومی نداره قید به توبه رو بیاریم. چنانچه بیان شد، اصل تکلیف آسی حسن نیست، نه تکلیف به توبه، تکلیف به هیچ چیز صحیح حسن نیست. چرا؟ چون وقتی سقوط عقاب نبود، تکلیف هیچ منفعتی نخواهد داشت، چون منفعتش از بین میره دیگه. منفعتش ثوابه، ثوابی که همراه عقاب باشه آدم رو رنج میده، و این دیگه ثواب نیست. پس منفعت تکلیف از بین میره. بنابراین اگر سقوط عقاب واجب نباشه، تکلیف منفعت نداره، مطلق تکلیف. نه تنها تکلیف به توبه، اگه نداره مقید کنید تکلیف رو به تکلیف به توبه، ولی لزومی نداره. لولم یجب اسقاط عقاب لم یحسن تکلیف آسی. و تالی باطلون اجمعن، این که تکلیف آسی حسن نباشد باطل است. پس مقدم هم که سقوط عقاب واجب نباشد مثل هو، یعنی مثل تالی باطل است. عدم وجوب سقوط عقاب باطل است، یعنی سقوط عقاب واجب است و اول مطلوب. ارشدم دلیل به صورت قیاس استثنایی است که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده، و در این جور قیاس ها ما هم احتیاج به ابطال تالی داریم، یعنی حجتی بیاریم بر ابطال تالی، هم احتیاج به اثبات ملازمه داریم، یعنی حجتی باید بیاریم بر اثبات ملازمه. منتها در وقتی که تالیمون بطلانش روشنه، دیگه احتیاج به حجت نداریم بر بطلان تالی، ولی ملازمه رو باید بر اثبات ملازمه باید حجت بیاریم. اینجا این چنینه، اینجا بطلان تالی روشنه، اجماعیه. چون بطلان تالی روشنه، دیگه به بطلان تالی چندان نمیپردازیم، میریم سراغ اثبات ملازمه، که وقتی اثبات ملازمه کردیم دلیل کامل میشه. بیان و شرطی یعنی اثبات ملازمه این است که تکلیف انما یحسن لتعریض للنفع، تکلیف خوب است چون انسان رو در معرض منفعت قرار میده. عرض کردم مراد از منفعت چه نوع منفعتی است. یه منفعت های ابتدایی است، اونا هیچ به تکلیف نداره، که خدا اون منفعت های ابتدایی رو به انسان ها داده. یه منفعت هایی است که استحقاق میخواد، اونا مسبوق به تکلیف هستند، و تکلیف برای اینه که ما رو متعرضه، ما رو در معرض اونجور منافع قرار بده. اگر بخواد ما رو در معرض اونجور منافع قرار بده، تکلیف میکنه. پس تکلیف برای تعریض للنفع، یعنی برای این است که شخص رو در معرض منفعت خاص قرار دهد. نفع یعنی ثواب، نفع در اینجا نفع خاصه یعنی ثواب. و به وجود العقاب قطعا لا یحصل الثواب، اگر عقاب موجود باشه ثواب حاصل نمیشه، چون ثواب عبارت هست از منفعتی که خالی از اذیت باشه. عقاب رنجه، وقتی که ثواب با عقاب هر دو با هم باشن، عقاب چون زنجه نمیذاره ثواب تحقق پیدا کنه، یعنی لذت ثواب رو ما نخواهیم برد با وجود عقاب. پس به وجود عقابه قطعا لا یحصل ثواب. برای سقوط عقاب هم که راهی جز توبه نیست. پس عقاب مزاحم ثوابه، ثواب باید داده بشه، عقاب مزاحمت میکنه، پس باید عقاب رو ساقط کرد. برای سقوط عقاب جز توبه راهی نیست، پس توبه مسقط عقابه، مسقط عقاب از وجوبه. توجه کردن چی ارز کردن؟ ما اگر بخواهیم منفعت تکلیف رو که ثوابه واجب بشیم، باید عقاب رو از این ببریم، و الا با وجود عقاب ثواب تمام نیست. عقاب چطوری از این میبریم؟ ممکنه راه های مختلف باشه، ولی برای ما راهی نیست جز توبه. خدا فن برای سقوط عقاب فقط توبه رو گذاشته. پس ما باید عقاب رو ساقط کنیم تا تکلیف اون نفعی رو که متوقع هست افاده کنه. ما باید عقاب از این میبریم، عقاب هم جز با توبه از این نمیره. پس باید توبه ساقط کننده عقاب باشه، و الا عقابه باقی میمونه، ثوابه از بین میره. ثوابه که از بین رفت، تکلیف از حسن میافته. دقت کردید؟ حسن تکلیف رو ثابت کردیم، ملازمه درست شد. اگر سقوط عقاب واجب نباشد، حسن تکلیف از بین میره. چرا؟ چون اگر سقوط عقاب واجب نباشد، عقاب حاصل میشه. عقاب که حاصل شد، مزاحم اون ثواب میشه. ثواب که مزاحمت پیدا کرد و از بین رفت، لازم میاد که تکلیف بی ثواب باشه. تکلیف بی ثواب هم حسن نیست. پس اگر سقوط عقاب واجب نباشه، تکلیف از حسن بیرون میاد، به این بیانی که گفتیم. و چون حسن تکلیف محرزه، پس سقوط عقاب باید واجب باشه. و به وجود عقاب قطعا لا یحصل ثواب، و به غیر توبه هم که لا یحصل عقاب. فلا یبقى للعاصی طریق الى اسقاط العقاب عنه، یعنی از خودش. اگر توبه مسقط نباشه، راهی برای سقوط عقاب برای مکلف باقی نمیمونه. نتیجتا مکلف باید عقاب بشه. وقت اگر عقاب بشه، با ثواب جمع نمیشه. و یستحیل اجتماع الثواب بالعقاب، اجتماع ثواب عقاب هم مستحیله. اون عقابه ثوابه رو از بین میبره. وقتی ثواب از بین رفت، فیکون و تکلیف و قبیه هم تکلیف میشه بی‌غرض، تکلیف میشه بی‌منفعت، تکلیف میشه لغو، وقت میشه محال، میشه قبیه. پس برای این که تکلیف حسن باشد، باید ثواب موجود باشد. برای این که ثواب موجود باشد، باید عقاب ساقط شود. پس توبه حتما باید عقاب رو ساقط کند. اگر توبه نتواند عقاب رو ساقط کند، حسن تکلیف از بین خواهد رفت. ملازممون هم همین بود دیگه، مقدمه تالیمون این بود که اگر توبه مسقط عقاب نباشد، تکلیف حسن نخواهد بود. روشن شد که تکلیف حسن نیست، چون عقاب از بین نمیره، عقاب هم که از بین نرفت، ثواب از بین میبره، ثواب که از بین رفت، تکلیف از حسن بیرون میاد. این دلیل اول بود. دلیل دوم آسونه، بخونمش. دلیل دوم اینه که اگر کسی نسبت به دیگری ظلمی کرده باشه و بعد پشیمون بشه، همون وضعی که گناهکار بعد از توبه دارد. توبه هم همینطوره دیگه، نسبت به خودش یا نسبت به دستور خدا ظلم کرده، بعدم پشیمون شده. حالا اگر کسی به کسی دیگری ظلم کرد و بعدم پشیمون شد و آمد پیش مظلوم، این ظالم آمد پیش مظلوم، شروع شد عذرخواهی کردن، و اون مظلوم هنوز هم سرزنشش کرد. اوغلا مظلوم رو مذمت میکنن، میگن داره اصلا عذرخواهی میکنه، چرا هنوز رویش بدگیرا میگی؟ این نشون میده که بر مظلوم واجب است که عذر ظالم رو بپذیرد، واجب است عذر رو بپذیره، و وقتی پذیره واجب است که مذمت رو ثابت کنه، دیگه مذمتش نکنه. همین وضع در مورد خدا داریم. تازه خدا کریمتر از اون مظلومه. اگر بر مظلوم واجب است که عذر ظالم را بپذیرد، بر خدا واجب است که عذر تائب را بپذیرد. و اگر واجب است که عذر بپذیره، یعنی واجب است که عقاب ثابت کنه، همونطور که بر مظلوم واجب است که مذمت را ثابت کنه، دیگه مذمت نکنه. بر خدا واجب است که عقاب را ثابت کنه، دیگه عقاب نکنه. عقلا اینو قائلن که اگر ظالمی از مظلوم عذرخواهی کرد، بر مظلوم واجب است که عذر او را بپذیرد و مذمتی را که تا حالا برای این ظالم روا میدید قطع کند. نه، بعدا توضیح داده میشه. این فعلا دلیل داریم. مرجعه میگن بعضی جاها اگر مظلوم ظلم و اگر مظلوم عذر بپذیره خطا شده، ولی اینه بعدا بحث خواهیم کرد. فعلا داریم قول این معتزله رو میخونیم. میگه که اگر ظالمی به مظلوم ظلم کرد و بعدم عذرخواهی کرد، مظلوم واجب بپذیره. خود در مورد خدا همینه. ظالمی ظلم میکند، البته بر خدا نمیشه ظلم کرد، بر امر خدا ظلم میکنه یا بر نفس خودمون ظلم میکنیم. وقت بعد عذرخواهی میکنیم، بر خدا واجب میشه که عذر ما رو بپذیره و عقاب ما رو ساقط کنه. میفهمند اغلا این که این حکم میکنن. چون اغلا حکم میکنن، پس ما باید قبول کنیم. حکم اغلا حجت است. چرا؟ چون که اغلا اگر به ما هم اغلا حکم کردن، حکمشون حکم عقله. یه وقت به ما این که در این جامعه زندگی میکنن حکم میکنن، یه بار به ما این که مثلا فلان عادات رو دارن حکم میکنن، اینا به درد نمیخوره. یه بار اغلا به ما هم اغلا حکم میکنن، در این صورت همه شون حکم میکنن دیگه. با تمام آداب مختلف، با تمام مکانها و تربیتهای مختلف، بازم میبینیم حکم کردن. معلوم میشه حکمشون به ما هم اغلاست. اگر حکم به ما هم اغلا باشه، معلوم میشه حکم عقله. حکم عقل پذیرفته است، حکم عقل خالص پذیرفته است. عقل مشوبی که اشتباه میکنه حکمش پذیرفته نیست، ولی حکم عقل خالص پذیرفته است. خب الان عقل خالص حکم میکند به این که واجب است پذیرفتن عذر ظالم در وقتی که داره از مظلوم عذرخواهی میکنه. اینو عقل حکم میکنه. اگر عقل چنین حکمی در مورد بشر داره، در مورد خدا هم داره. فثبت که بر خدا واجب است که بعد از توبه عبد عقاب رو ساقط کند. به این بیان عقلایی. افسانی دلیل دوم معتزله بر وجوب اسقاط عقاب این است که من عصا الی غیره، کسی که ظلم کرده باشد به غیر خودش و بعد اعتذر الیه، یعنی اعتذر به اون غیر، عذرخواهی بکنه از اون غیر و انواع اعتذارات، و عرفه یعنی عرفه اون غیر منه، از اون من عصا از اون ظالم، بداند اقلاع عن تلک الاساءه رو به کلیه، بداند که این شخص ظالم کنده شده از این اساءت به طور کلی، یعنی دو مرتبه رجوع نمی کنه و دو مرتبه توهین به این ظالم نمی کنه، به این مظلوم توهین نمی کنه. فإن العقلاء یذمون المظلوم اذا ذمه بعد ذلك، عقلاء مظلوم رو مذمت می کنند اگر او مذمت کند ظالم رو بعد از ظالم، یعنی بعد از عذرخواهی. اگر هنوز هم مظلوم مذمت ظالم رو ادامه بده، عقلا این مظلوم رو ملامت میکنه که این ظالم از تو عذرخواهی کرد، چرا عذرش رو نپذیرفتی؟ پس بر مظلوم واجب میشه که عذر این معتذر رو، یعنی این ظالم رو بپذیره و مذمت رو ترک کنه. اگر چنین وضعی در مورد خدا داریم، در مورد بشر داریم، در مورد خدا هم همینه. بر خدا واجب می شود که عذر اون ظالم رو بپذیرد و عقاب این ظالم رو ساقط کند. ما در نحوه ظلم بحث نداریم، در نحوه ظلم بحث نداریم. اصل اعتذار باعث میشه که طرف از ظلم بگذره، دیگه مذمتش نکنه. حالا نحوه اعتذار فرق میکنه. اگر آدم کشته، اعتذارش به این نیست که بیاد بگه که منو ببخشید. اعتذارش به اینه که بگه منو ببخشید، خودش هم در اختیار اولیای دم قرار بده. در این حالت دیگه ملامت و مذمت نباید ادامه پیدا کنه. یا اگر مال کسی رو خورده، توبه میکنه، ازش عذرخواهی میکنه، مالم پیشش میذاره، میگه این خدمت شما. این نحوه عذرخواهیه. در این صورت مظلوم دیگه حق نداره بعدم مذمت کنه. بله اگر آمد و اینطور عذرخواهی کرد، منو ببخشید، کسی رو کشته میگه منو ببخشید، خودم رد معرض و قصاص نمیذاره، یا مال کسی رو برده میگه منو ببخشید، اون قرامت رو نمیپردازه، این دیگه عذرخواهی نیست که. این عذرخواهی ناقصه. عذرخواهی از ولی عذرخواهی ناقصه. ما گفتیم کسی که به انواع اعتذارات عذرخواهی بکنه، یعنی عذرخواهی کامل بکنه. عذرخواهی کامل به این است که از کردم اگه کسی رو کشته، خودشو در اختیار صاحب مال دم قرار بده. اگر مالی رو ربوده، باید همون مال رو به صاحبانش برگردونه و امثال ذالک. این عذرخواهی تامه. آیا بعد از عذرخواهی تام هنوز مظلوم هم ادامه میدهد مذمتش را؟ اگر ادامه داد، اوغلا ملامتش میکنه. پس توجه کردید این دلیل همونطور که الان توضیح داده شد تمام ظلم ها رو شامله. منطقه عذرخواهی ها رو باید دید چیه. همه ظلم ها این چنینه که اگر ظالم عذرخواهی کند از مظلوم، مظلوم موظف است که بپذیرد. منطقه عذرخواهی باید ببینیم چیه. عذرخواهی از یک گناهی به این است که بگه ببخشید، و عذرخواهی از یک گناه اینه که بگه ببخشید و پولم در اختیارشون بذاره. در یکی دیگه اینه که بگه ببخشید، خودشو در اختیارشون بذاره. عذرخواهی در جاهای مختلف مختلفه. حرف ما اینه که بعد از اینکه عذرخواهی انجام شد، مظلوم دیگه حق نداره مذمت ادامه بده. همچنین توبه اگر شد، بر خدا واجب است که اسقاط کند عقاب. این دلیل دوم آقایونه. این دلیل لفظ نداره. البته جواب بعدا خواهیم داد، ولی فعلا نقضی نداره. یعنی اینطور نیست که بگید بعضی ظلم ها طوریست که اگر عذرخواهی کردی پذیرشش واجب نیست. نه، همه ظلم ها اگر عذرخواهی درست کردی، پذیرش عذرخواهی واجبه، مگه عذرخواهی ناقص باشه. اگر عذرخواهی ناقص بود، عیبی نداره، پذیرشش واجب نیست. این دو تا دلیل معتزله است. جوابش انشالله باید در جلسه آینده عرض کنم.